بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت از عبدالی جناب تشکری و همه دستندرکاران برنامه خوب شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. اعیاد گذشته، مخصوصا میلاد نبی مکرم اسلام و حضرت امام صادق علیهم السلام رو هم تبریک عرض میکنم.
قربونتون برم، زنده باشین. من هم همه این اعیاد رو تبریک عرض میکنم و مضاعف تبریک عرض میکنم به شما هفته وقف رو.
زنده باشید، خیلی ممنونم. ما هم تبریک میگیم به مردم عزیز که همواره پیشگام در کارهای خیر.
سلامت باشید. امروز من اومدم هتل ارم هم تهران و در بزرگراه حقانی دیدم که یک نمایشگاهی رو دوستان ما در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور آنجا دایر کردن. کلی نمایشگاه را رفتم، کلی کیف کردم از دانش بنیانها و شرکت‌های دانش بنیانها و این همه جوانی که اینجوری سر و سامان گرفتند برای یک آینده بهتر و برای اینکه امید بخش باشن برای همه جوانهامون. خدا خیرتون بده، هم شما رو، هم حاج آقای خاموشی عزیز بزرگوار و هم تک تک برای بچه های خوب و عزیز و زحمتکش و همه اساتید خوبم در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور. اما دوست داشتم در ارتباط با این هفته شما صحبت بفرمایید و بیشتر با وقف آشنا کنید شنونده های ما رو، خاصه جوان ترها رو.
بزرگواری خدمتتون عرض کنم، ضمن اینکه ممنونیم از حضور حضرت عالی و جناب استاد جای بخشی‌زاده عزیز و سایر دوستانی که لطف کرده بودن تشریف آورده بودن. خب همونطور که فرمودید ما به مناسبت هفته وقف که خب حالا در این هفته فرصت بوده ما کارهای زیادی رو انجام بدیم، به این منظور که هم مردم عزیز مطلع باشند که در سازمان اوقاف و امور خیریه که هر حال امانتدار واقفین خیراندیش هست چه فعالیت هایی داره انجام میشه، وظیفه ما که گزارش بدیم به مردم، و هم این که بالاخره در مسیر پیش رو افرادی که توانی دارن، امکانی دارن، ظرفیت هایی دارن و میخوان که در این عرصه ها وارد بشن، بالاخره تشویق و انگیزه انشاءالله ایجاد بشه برای اون بزرگواران. یکی از این کارها در پایه نمایشگاه در واقع دستاوردهای وقت بود، پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقت که همونطور که اشاره فرمودید در مجموعه ارم هست. خود مجموعه ارم هم عزیزان مستحضر هستن حتما که یکی از موقفاتیه که عواید این مجموعه در خصوص ایتام هزینه میشه و خب ما هم حالا نمایشگاه رو در این مجموعه برپا کردیم با ظرفیت هایی که وجود داشت. در سازمان اوقاف در مورد موقوفات، خب ما فعالیت هایی که انجام میدیم در عرصه های حفظ و نگهداری از موقوفات و تثبیت مالکیت، خب فعالیت هایی انجام شده که اونجا غرفه هایی رو داره در بحث اجرای نیات واقفین که بالاخره عوایدی که از موقوفات کسب میشه در مسیرهایی که واقفین بزرگوار تعیین کردن باید هزینه بشه، قرفه هایی رو داریم. از جمله خب موضوعاتی که شما هم اشاره فرمودید در حوزه اقتصادی و در واقع فعالیت های بهره ورانه است که باید از موقوفات بهره وری در واقع انجام بشه، کسب عواید بشه که اجرانیت بشه. خب به هر حال در موقوفات ما تنوع موضوع کاربری داریم، یعنی اراضی کشاورزی در موقوفات هستند، بازارها، مغازه های در واقع بازارها یا املاک مسکونی، اینها متنوعاً در سطح کشور. ولی یکی از شیوه‌هایی که در این سال‌های اخیر سازمان اوقاف به اون روی کرد در واقع استفاده از عواید در سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه وقف، رفتن به سمت و سوی در واقع فعالیت‌های نوین اقتصادی بود که در واقع علاوه بر اینکه حالا در حوزه وقف توسعه و سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتاد و بالاخره اینها هم به روال اقتصادی و در فضای اقتصادی امروز عواید مناسب تری رو دارن، در کنارش برکات دیگری هم دارن: تولید، اشتغال، حمایت از نسل نو و نخبگانی که امروز در کشور ما کم نیستن، جوانانی که ایده های خیلی خوبی رو دارن، اختراعات خیلی خوبی رو دارن و نیاز دارن به حمایت تا این در مسیر توسعه کشور و رشد کشور در واقع بتونه استفاده بشه. لذا ما در این سالها در حوزه اقتصادی سازمان با ارشادات و راهنمایی ها و پیگیری های مجدانه رئیس محترم سازمان جناب جای خاموشی این اتفاق افتاده که الان قریب 50-60 شرکت دانش بنیان که تولیدات مختلف در عرصه های امنیت غذایی از دامپروری و کشاورزی و آبزی پروری گرفته تا بحث های امنیت در واقع بهداشت و درمان، شرکت های تجهیزات پزشکی، بیمارستان های موقوفه که حالا توسعه پیدا کردن، در بحث‌های فضای مجازی و هوش مصنوعی که امروز بالاخره بخش زیادی از اقتصاد و سیاست و در واقع فضای فرهنگی جهان متأثر از این فضاها هست، الحمدلله شرکت‌های خیلی خوبی که اینا الان دیگه از بحث ایده و قرارداد اینها فراتر رفتن، محصولشون الان روی میز هست، محصولشون توی بازار هست در این موضوعاتی که عرض کردم. حالا اینها گفت که زلیخا گفتن و یوسف شنیدن که باید مانند دیدن. من دعوت میکنم از هر یک از شنوندگان عزیز و بزرگوارانی که تمایل دارن، نمایشگاه ما تا جمعه بعد از ظهر دایر هست در مجمع ارم از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. اشاره فرمودید شما به بزرگراه همت تقاطع شهید حقانی که محل این در واقع مجموعه هست، در خدمت عزیزانی که مایل باشن هم خواهیم بود.
خیلی متشکرم، خیلی محبت فرمودی، زنده و پاینده باشید انشالله. گرچه در ارتباط با وقف صحبت بسیار زیاد هسته، چقدر هم خوب هستش که ما در ارتباط با این احسان ماندگار بیشتر صحبت کنیم. امیدوارم که این توفیق باشه تا یه هفته های آینده هم حالا هر چند روز یک باری ما با همین موضوع احسان ماندگار در خدمت شنونده همون باشیم و حضرت عالی و دیگر اساتید رو خدمتشون باشیم و در ارتباط با این مسئله بیشتر صحبت بفرمایید. به امید این که ما هممون سعی کنیم به اندازه حالا جیب خودمون هر کدوممون تو این مسیر بتونیم یه قدمی برداریم و به قول پدر بزرگا و مادر بزرگا یک نخودی در این آش داشته باشیم
انشاءالله. من خیلی ممنونم از حضرت عالی و مجموعه یه معاونت صدای سازمان سیما که اهتمام دارن به این موضوعات. ما هم در خدمت شما هستیم. این موضوع هم که فرمودید امروزه با در واقع دستری که در بحث وقف پول فراهم شده و فتوایی که مقام معظم رهبری دادن، این بستر فراهمه به هر میزانی که عزیزان بخواد میتونن واقف بشن در این
مسئله. انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی محبت فرمودید.
من هم از شما ممنونم. از شنوندگان عزیز التماس دعای خیر دارید.
قربونتون برم، شما رو به خدا میسپارم. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. خداحافظ. خانم همت دوست از ملارد نوشتن سلام، وقتتون بخیر. آقای تشکری، خوشحالم صداتون رو میشنوم. دوستی فصل قشنگی است، پر از لاله سرخ. خانه دوستی ما اینجاست. خدمتون عرض کنم که بله، این پیام و این ابیات زیبا رو در کنار همدیگه آوردن خانم همت دوست، محبت کردند، از ملارد این پیام رو ارسال کردند. خیلی متشکرم از این خواهر بزرگوارم و از تک تک شمایی که به 30094 پیام فرستادید. مثل خانم دلفانی از تهران گفتن سلام خدمت عزیزان باغ فیض، دنیا مثل یه راهروی طولانی است که هیچ در و پنجره‌ای نداره، باید بدون تردید تا انتهای اون بریم، چون گذشتن از این مسیر به مانند شروع زندگی ابدی است. آینده ان شاءالله امیدوار باشیم. خیلی متشکرم خانم دلفانی و دوستای دیگه‌ای که همراه ما هستند و پیامشون میرسه. نوشتن میگم آقای تشکری، اگه آقای احمد رضای میره با معرفت آقای بیاتلو بزرگوار آلاچیق رو آماده میکنم، ما خانم های باغ فیض آلاچیق ها رو تمیز و تزیین میکنیم برای سلامتی آقایون و خانم های باغ فیض. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فیروز خانم شیراوند از رومشکان این پیام رو فرستادند. اما امروز قرار بودش که صفحه 43 قرآن کریم رو قرائت کنیم، ضمن اینکه دیشب رسیدیم به آیات نورانی در واقع سوره مبارکه بقره، آنجایی که ما میخوانیم آیت الکرسی، رسیدیم به آن آیه‌ای که میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گذاشتیم برای امشب که محضر استاد باشیم. استاد هوشیاری خانساری عزیز و نازنین، عرض سلام و ادب و احترام و ارادت، خوش آمدید باز به رادیو تهران. قربونتون برم، زنده باشین ان شاء الله، سلامت باشین.
خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت کمه بله، بالاخره زودتر برسیم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اکراه فی الدین یعنی در دین اکراهی نیست که آقا باید مسلمان بشی وگه نمی کشیم مثلا، نه اکراه نیستش.
باید خودت انتخاب کنی. قد تبین الرشد من الغی، متا خداوند گمراهی و رشد رو به انسان میفهمونه که در سوره و شمس و فعل همه و فجوره ها و تقوه ها، این هر آدمی میفهمه که گمراهی چیه و رشد چیه، متوجه میشه. یعنی میفهمیم در درونمون حق و باطل رو متوجه میشیم. امیرمون اصلا فهمودن وجدان یگان محکمیست، نیاز به قاضی نداره. همین گفتم یک بار به طاغوت، کسی که طاغوت رو منکر بشه و ایمان به خدا میاره، باید طاغوت رو منکرش بشه، یعنی نپذیره، ایمان به خدا میاره. فقط سمت که بر عربت الوسقا تمسک پیدا بکنه بر عربت الوسقا. روایت عربت الوسقا قرآن یعنی امیر المومن علی ابن ابی طالب صلوات الله
سلامت.
بله لنفسام الله و الله سمیان علیم. این دیگه هرکس جدا نمیشه، خدا هم شنونده است، خدا بیناست و خدا حلیم. همه چیز حضور شما هست که این آیه آخری، این که به آیت الکرسی هم متصلش میکنن، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی مؤمنینه. ما صاحب اختیارمون خداست، ما اختیاردارمون خداست، ولیمون خداست. یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند مؤمن ها رو از تاریکی، گمراهی، بدبختی به سمت سعادت و روشنایی میاره. کافرها رو چیکار میکنه؟ اونه که کافرن اولیاءهم الطاغوت، اولیایشون، رئیسشون، سرپرستشون،
یخرجونهم من النور الى
الظلمات. حالا اینا چرا از نور به ظلمات میان؟ میگن مگه کافران نور دارن؟ نه، کافر که نور نداره. چرا میگن یخرجونهم من نور الظلمات؟ اینا از تاریک روشنایی به نور میان؟ اینه که اصلا همهش تاریکن، نورشون کجا بود؟ امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی از اون فطرت خدای خارج میشن. چون هر انسان یولد علی فطره، بر فطرت خداشناسی میاد. اینا از اون فطرت پاک جدا میشن، اینا پاک تاریکن در تاریک، و اینها در ظلماتن. اولای که از خواب اندار فیا خالدون، که همیشه در جهنم میمونند، برابر همیشه مونده برن. اینجا یه مباحثه و مهاجه حضرت ابراهیم با نمروده. نمرود خراسه میگه منم خدام و ادعای خدایی میکرد، میگه انا احیوف، منم میمرونم، منم زنده میکنم. اونو که میخواست اعدامش کنه آزادش میکرد، اونی که خوبت مثلا آزادیه رو اعدام میکرد، اعدامیه رو مثلا نمیکش. میگه اینا بعد حضرت ابراهیم بهش گفت آقا خدای من اینجوریست که خورشید از شرق وارد میکنه و تو راست میگم مغرب بیانه. یه اتفاق میدونم من دیم خلاصه میکنم ها جاقای تشکر.
بله
چون
بله.
شما وقت کم
هست، محبت شماست.
آره فبوهت اللذی کفر و بعد دیگه بوهت ایزر که دیگه نمیتونه دولاب میگفته من اتای خدایی میکرده. آیه بعد که آیه آخرین صفحه 43 هست، داستان عزیر پیغمبر. حاجه این داستانش خیلی شیرینه، خیلی قشنگه. عزیر سوار الاغش بود، میرفت جایی، یه روستای همه خراب شده بودن، ابی رفته بودن، مرده بودن، جنازه ها. هم تو خودش به خودش گفت انا یحیی هذه الله بعد موت ها، اینا چجوری خدا زنده میکنه؟ آقا همه استخوناشون زده بود بیرون، گوشتاشون آب شده بود. خب رفتش تو صحرا مثلا غذا بخوره، مرد. فاماته الله، خدا جونش رو گرفت. میعتامون تو موقت مرده، 100 سال نبود. حتیم گشتن دومایش پیداش نکردن. بعد از 100 سال ثم بعث، بیدار شد و زنده شد و خدا زندهش کرد و استخوناش رو جمع کرد و مرتبه زنده شد. بهش گفتن کم لبسته ای کم ملاته، گفت چقدر مونده اینجا؟ گفت یوم او بعض ایام، 100 سال جلو چشمش نصف روز یا یه روز بود. بهش گفتن آقا بقالا بل لبستم میعت همون 100 سال اینجا بودی؟ جناب اوزن چی نصف روز بودی؟ حالا اولاقش دلو چشم خودش خلقش کرد، فنز و الا تعامل آب با خودش آورده بود 100 سال پیش. آیه تشکر آبه توی این 100 سال خراب نشده بود. ببین فنز و الا تعامل و شرابه لم یتسن، نه یعنی فاسد نشد. خدا اینجوریه، گفت وندون الا حمار اولاقت نگاه کن، الان جلو چشمت خلقش میکنم. آقا یه آبادی اومد اون ریزه استخونا که هر کجا بود جمع کرد، جلو چشمشو استخوان بندی شد، دنده ها و کله شو همه رو درست کرد و بعد روی استخونا رو استخونا رو روش گوشت پوشان بعض علل ازام کیفه نوشزه ها سمن نقصه ها لحما جلو چشمش خلاصه علاقه را از نیستی به هستی آوردش. بعدم دوم بشم تکون داد یه ارعر کرد فلان ما تبین الله وقتی جلو چشمش علاقه خلق شده ارعرم کرد قاله. حالا این اوزا گفت اعلم حالا فهمیدم ان الله علا کل شیئن قدیر. نه که قبول نداشتم، میخواست مثلا همسان بدونه، نه که پیغمبر که منکر قیامت نمیشه. این داستانش قشنگه، اینا واقعا زیباست که آدم حوصله کنه دوباره فرمان شما به تفسیرشون و داستانشون ببینه. عزیر و عزیز دو تا برادر بودن، با هم به دنیا آمدن، با هم مادن، یکیشون 150 سالش بود، یکیشون 50 سالش بود، این یکی 50 سالش بود.
خیلی متشکرم از شما جان، خیلی محبت فرمودید. زنده و پاینده باشین ان شاء الله. خیلی دعا میکنم قربونتون برم، زنده باشین ان شاء الله. یا علی مدد
شب تو بخیر.
بله فردا ان شاء الله صفحه 44 و همه اون انشاءالله قرائت کنیم تا شب که محضر شما میاییم. خداحافظ شما. یا علی شما دعا فرمایید. خداحافظ شما. خداحافظ شما. یا الله یا الله یا الله یا الله. مهم نیست در این کره خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفامون برای دیگران غیر قابل فهم باشه و وقت انسان ها برامون کم باشه، شکر که خدا هست، چون او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخم هاست. عزیز دلم، هر وقت دلت خواست، هر وقت دلت خواست مهمونش کن تو بهترین جایی که او میپسنده، در قلبت. به دستای خالیمون نگاه نکنیم، فقط به خونه دلمون نگاه کنیم. خونه دلمون رو برای پروردگارمون نگه داریم، اسباب پذیرایی با اوست. خدایا خدایا، من از تو آسمون نمیخوام، اما خورشید رو به من بده تا دلم به تو گرم باشه، تا امید داشته باشم. خدایا من از تو دریا نمیخوام، اما رودخونه رو به من بده تا همیشه همیشه ی همیشه به سوی تو روان باشم. خدایا خداوندا، بار پروردگارا، ای انیس شاکران، ای جلیس ذاکران، من از تو جنگل نمیخوام، اما یک گل کوچیکی به من بده تا عطر تو رو داشته باشم. خدایا خدای خداوند، من از تو شب و روز رو نمیخوام، اما فرصتی به من بده تا دنبالت بگردم و پیدات کنم خدایا. تنها کوچه‌ای که بن‌بست نیست کوچه یاد توه. از تو خالصانه میخوام که هیچ انسانی در کوچه پس کوچه‌های زندگی اسیر و گرفتار هیچ بن‌بستی نباشه خدایا. برای همه رفقام، همه دوستام، همه همشهریام، همه اهالی همین باغ فیض خودمون، همه شنونده‌های رادیو تهران، ازت میخوام به این لحظات حرمت نام زیبای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که هیچ کدوممون تو زندگی‌های روزمره‌مون تو بن‌بست گیر نکنیم، کاسه چه کنم چه کنم دستمون نگیریم خدایا. یه عمر دستمون رو گرفتی، دستمون رو رها نکن. غیر از تو کسی رو نداریم خدایا. آن کس که تو را ندارد چه چیز دارد؟ و آن کس که تو را دارد چه چیز ندارد؟ الهی و ربی من لی غیرک، الهی و ربی من لی غیرک، غیر از تو کسی را ندارم خدا. خدایا بارالها، پروردگارا، بزرگترامون به ما یاد دادند که گشایش امور زندگیمون در فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه است، در فرج آقا و مولامون یوسف زهرا است. تو این شب چهارشنبه عرضه می دارم آی پروردگار عالم، ظهور امام زمانمون رو برسون، در ظهور ولی نعمتمون شتاب کن، چشمای ما به جمال دلارای مهدی فاطمه روشن بشه، به نام زیبای اربابمون حسین، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم. خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه باغ فیض، همچنان ما رو بشنوید لطفا.
خانه روشن، ز
طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یک کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
شب شما به خیر. چگونه زندگی کنیم عنوان برنامه است که تقدیم شما میشه این لحظه.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از جمله مهارت‌هایی که مورد نظر هست، مهارت تصمیم گیری هست. وقتی از منظر آیات قرآنی نگاه می‌کنیم، مدیریت تغییرات مثبت و مؤثر، اصطلاحاً خود مدیریتی، از منظر آیات قرآن کریم انسان باید بتواند بر خیشتن خیش مسلط بشه. آیه‌ای هست که مثلا در قرآن می‌فرماید آیا از چشم شما، گوش شما و قلب شما سوال نخواهد شد؟ یعنی حوزه مسئولیتی که منوط و مربوط به مدیریته. منتها من سوره مبارکه رعد آیه 11 رو انتخاب کردم و مورد گفتگو می‌خوام قرار بدم که مدیریت تغییرات مثبت و مؤثر به اراده خود انسان و به انتخاب او بستگی داره. در این آیه و سوره مبارکه رعد که آیه 11 هست، خداوند می‌فرماید برای انسان معبورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ می‌کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر اشاره گفتگوی ما اینجاست، آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. یعنی ما در مدیریت مهارت تصمیم گیری باید بتوانیم مدیریت بر خیشتن رو در دستور کار قرار بدیم. برای همین نمیپذیرم در گفتگوی با شما و همه دوستانی که سر سفره یادآوری و سلام نشستیم در زندگی کنیم که مثلا اگر شهری داریم که زبالش مدیریت نمیشه، بگیم باید نگاه حاکمیت رو مسئول بدونیم، در حالی که ما مسئولیم. این آیه می‌فرماید ما نسبت به اجزاء تصمیم گیری باید مداخله داشته باشیم و اختیارمون رو پررنگ بکنیم. یعنی من، تو، دیگری که میشویم، ما که میشویم، شما، بتوانیم این مسئله رو به وجود بیاریم. سوره مبارکه رعد آیه 11 یه بار دیگه با این منظری که گفتم با یکدیگر مطالعه بکنیم.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سویی به قومی کند، هیچ مانع از آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت.